أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، در بحث تفکر به نظر رسید هست برای شروع دوباره مباحث، تبرکن آیه از آیات قرآن را اشاره کنیم، بعد تفصیلا مباحث مربوط به تفکر را خدمت سروران عرض کنیم، بعد یه فهرستی از مباحث مربوط به تفکر را در ذهنم بود تدوین کنم، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده. انشاءالله اگر توفیق داشتم و تونستم این رو به یک جمع‌بندی برسونم، جلسه بعد انشاءالله فهرست مباحثی را که در ذیل بحث تفکر لازم است دانستنش برای تفکر کردن، نه برای دانستن مباحث تفکر، انشاءالله خدمت سروران عرض میکنم. خب، البته تفکر به نظرم میرسه که ما حالا دوستانم فهمیدن که خلاصه مباحث قبلی تفکر رو گذاشتن روی سایت که سروران مطالعه بکنن. ما تا اونجایی که خاطرم هست تعریف تفکر و مفهوم تفکر در اصطلاح علم فلسفه و منطق و تفاوتش با قرآن، تفکر قرآنی را تا یه حدودی گفتیم. خب هر چیزی هم البته مراتب داره دیگه، مثل تفکر هم همینطور. ما هم فکر میکنیم، علامه طباطبایی هم اگر ما فکر کنیم، البته فکر کردن کار مشکلی، ولی بالاخره اگه فکر کنیم ما هم فکر میکنیم، علامه طباطبایی هم تفکر میکنن، سلمان فارسی هم تفکر میکنه، امیرالمؤمنین هم تفکر میکنن، خود رسول الله هم تفکر میکنن. غیر از خداوند همه عالم تفکر میکنن. البته تفکر در اهل البیت علیهم السلام به شیوه خاصیه، با تفکرهای ما فرق داره. چون میدونید تفکر برای ما یک صفت مطلوبه، جز صفات کمالی انسانی که اهل فکر باشه، مدح میشه انسانی که اهل فکر باشه. برای خداوند جز صفات سلبی و نقصیه، خدا فکر نمی کنه. فکر کردن برای خدا محاله، از صفاتیه که محال از خدا داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فکر کردن برای رسیدن به یک نتیجه جدیدیه که فرد نداره. پس حکایت از علم ناقص، علم مشوب به جهل میکنه، و خداوند علم مطلقه. علم مطلق چیزی ازش غایب نیست و ما یعذب ان ربک من مثقال ذره فی السماوات والارض، چیزی از خدا غایب نیست تا خدا بخواد با یک عملیاتی به اون برسه. یا وجود محض، وجود نامتناهی، وجود نامحدود، یکی از صفات سلبیش اینه که چیزی نداشته باشه بخواد به او برسد. به همین معنا هم هست که خدا هیچ هدفی برای کارهاش، در هیچ کارش هیچ هدفی نداره. البته هدف در اینجا به معنای هدف فاعلیه دیگه. هدف که میگیم دو تا معنا داره، گاهی وقتا هدف فاعلی، گاهی وقتا هدف فعلی. خداوند هدف فاعلی ندارد. یعنی از باب مثال، شما یک مجم یه مقدار کاموا، یک کیلو کاموا یه جا میبینید، این کاموا گره خورده. اگر گره ها منظم باشه، یه ژاکت چیه؟ یک کاموای با هزار تا گره دیگه، ولی چون گره ها منظمه، دو تا سوال براتون پیش میاد. اولا چون یک شیء منظمی ایجاد شده، این کی این کارو کرده؟ یک، اون میشه علت فاعلیش. دو، میگین برای چی این کار رو کرده. بعد برای چی این کار رو کرده، وقتی که یک کار منظمی باشه، و الا اگر یک گله کامبای جای باشه، بچه بره اینا رو بکشه و توش هزار تا گره ایجاد کنه، میتونین بگین کی این کار رو کرده؟ چون کی این کار رو کرده معنا داره، خودش خود به خود گره نمیخوره، و چون گره منظم مشخصی نداره، درست نیست بگیم برای چی این کار را کرده. خب اون وقت وقتی که میپرسین برای چی این کار را کرده، در فاعل هایی که حکیمانه کار میکنن، جواب این چرا، برای چه، دو تا جوابه. یه وقت میگین برای چی این کاموا رو گره زدی و ژاکت درست کردی، یه پاسخش اینه که برای این که بفروشمش زندگیم بگذره، یه پولی گیر بیارم. یه وقتی این میشه هدف فاعلی، یعنی فاعل از این فعلش میخواست به چی برسه. یه وقتی، حالا اگر این آدم همه مال عالم دستش بود، دیگه معنا نداشت این کار رو بکنه دیگه، برای این کار، برای رسیدن به این هدف این کار رو انجام. دو، وقتی که میپرسین این را برای چی اینجوری کردی، ساختی، ممکنه بگه برای اینکه کسی بپوشدش، این پوشیده بشه. یعنی غایت و هدف خود این فعل، خود این کاموا برای این بود که به این غایت برسه، من رسوندمش به این غایت تا یکی ازش استفاده کنه. اون وقت ممکنه یک فردی بی نیاز محضم باشه، پولم لازم نداره، اما برای اینکه اون فعل به هدف برسه این کار را کرد. برای خودش به چیزی برسه، نه. این که میگیم خدا هدف نداره به معنای اوله، یعنی هدف فاعلی نداره، چیزی وراء خداوند نیست تا بخواد با کاری به اون شیء وراء برسه. وراء خدا بطلان محضه. وقتی هم خلق میکنه، خلقش به کجا منتهی میشه؟ بیرون رو پر نمیکنه که، خلقش هم در درونشه. ما فکر میکنیم خدا تجلی میکنه، در یک جای تجلی میکنه. کجا تجلی میکنه؟ جلوش هم در خودشه. این البته درک این معنا بسیار مشکله و شاید بگم محاله برای کسی که این رو شهود نکنه، محاله که رابطه حق و خلق رو بتونه درک کنه. چون ما نهایتا هی جلوه میگیم، جلوه وقتی که میگیم بالاخره تجلی کرده، یعنی خودی را ارائه داده، خودشه که خودش که نیست، غیرشه که غیرش هم نیست. بعد حالا اینی که نه خودش هست نه غیرشه، کجا جلوه محقق شده؟ وقتی که ما مثالهای عرفی میزنیم، نزدیکترین مثالها همین مثال آینه و امثال آینه و نور و پروژکتور و ایناست. اون پروژکتور یک چیزه، جلوش یک چیزه، محل جلوش یک چیز دیگه. ولی وقتی خدا ورا نداره کجا جلوه کرده؟ خودش هم که صمده، جا خالی نداشته که تو اون بخواد چیزی پر کنه اون حقایق. اینا جز با قدم شهود اصلا ممکن نیست. کسی به ذهنش فشار بیاره هم ذهنشو خراب کرده، هم چیزی درک نمی، غلط و غلوط میاد تو ذهنش. اون مثال نزدیکش همون تجلی شما در متن جان خودتون که همون مثال صور نفسانی باشه، این نزدیکترین مثاله. که البته روی این مثالم خیلی اگه آدم دقیق بشه یه جایی اشتباه میشه، چون ولی الله المثل الاعلا، خدا مثال نداره. ولی وقتی شما مثلا باقی باغبانی تصور میکنین تو ذهنتون، کجا جلوه شد؟ کجا ایجاد شد؟ بیرون جلوه نشد که. تعجب فرمودین. بنابراین این که خدا کجاست، در حقیقت اگه بخوایم درست سوال کنیم که اونم سوالش باز غلطه، این که ما کجاییم؟ خدا در ما نیست، ما در خداییم. درم به معنای در مکانی نیست که خدا مکان نداره. ولی اگه کسی بخواد دقیق سوال کنه، جوابش یعنی سوالش به این کیفیت باید باشه که ما در خداییم چگونه محقق می شود؟ ما در خداییم. حالا اینم که باز تصور می شه، تصور باز مشوب نباید بشه که ما یه چیزی هستیم، خداییم یه چیزی. مثلا یه جغجغه‌ای که یه توپیه توش چند تا دونه های ریز ریخته شد، اینجوری نیست. خدا صمده. صمده یعنی هیچ جا خالی نداره. این الله اکبری که ما میگیم در ابتدای نمازمون، در حقیقت این الله اکبر رو بعضی از اهل معرفت میگن این صفت ثبوتی برای خدا نیست، صفت سلبیه، یعنی صفت جلال است نه صفت جمال. توضیحش هم اینجوری میدن. یه وقتی آدم میگه الله اکبر و من هازا و من ذالکه، خدا از این و اون بزرگتره، خدا از همه موجودات بزرگتره. اگه اینطوری گفت که خب این یک حرف مشرکانه است دیگه، که خدا رو در اداد اشیا قرار داد. بعد حالا گفت همونطور که مثلا یه فیل از مورچه بزرگتره، خدا از مخلوقات بزرگتره. خدا با مخلوقش مقایسه نمیشه تا بخواد بزرگتر باشه. خدا هست و شؤونش. مثل این که کسی بگه که من بزرگترم، یا این باغبونی که فرضاً یه باغبون 5 متری تو ذهنتون بیارین، بعد خود شما بزرگترین یا اون باغبونه. مثلا فرض نداره که شما بخواید به اون مقایسه، مثلا چیزی ورای اراده خودتون نیست. حتی جزء شما هم نیست که من بگم من بزرگترم یا دستم. آنچه ذهنتون از اجزای شماست، اما صور ذهنی جزء شما نیستن که اگه برن شما ناقص بشین. جلوات شما به هر صورت. بعد اگر الله اکبر اینطور نیست، پس الله اکبر یعنی چی؟ چون بالاخره وقتی گفتین اکبر یک صفت تفضیلیه، یک طرف میطلبه دیگه. اون طرف وجودی که نداره، که یه طرف موجودی باشه، خدا هم موجود بزرگتری باشه، اون بعد بشه الله اکبر. پس یا باید اگر طرف وجودی نبود، این الله اکبر به چی بر میگرده؟ بعد به ما توضیح دادن اهل البیت علیهم السلام که اون مقام علو و کبریای خداوند برتر از این است که توصیف شود، الله اکبر و من ان یوسف. خب این الله اکبر و من ان یوسف یعنی چی؟ یعنی خدا وصف نشدنیه، چون هر چی بخواین شما وصف کنین اون خدا نیست. پس این بازگشتش به چی شد؟ صفت جلال. خدا قابل توصیف نیست. از هر چه وصف بشود بزرگتر است. پس آن چه وصف میشود خدا نیست. پس میگه وصفش نکن. الله اکبر، خدا رو توصیف نکن. یه صفت سلبی شد. نه اینکه خدا صفتی دارد به نام اکبر بودن. توجه فرمودین؟ خدا توصیفی می شود که اسم اون توصیف هست اکبر، بزرگتر. نه، میگه خدا توصیف نمی شود. البته این حرف بعضی از بزرگانه. به اعتقاد ما این البته الله اکبر صفت جمالیه، منتها توصیفش هم دشواره که این جمالش چجوریه، چون در روایت هم که توضیح دادن به صورت سلبی توضیح دادن، فرمودن اکبر من ان یوسف، یعنی لا یوسف و به شیئن، چون هرچه شما کل ما مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكُمْ وَمَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ. هر چه شما تصور کنین با اون بخواین خدا رو توصیف کنین، اون مخلوق ذهنی شماست، اون که خدا نیست، اون مخلوق شماست، خالق شما کس دیگه است. اون رتبه آنچه در ذهن شما است از خودتون پایین تره. بنابراین اون خدا نیست بالاخره. حالا آیا می شود الله اکبر رو به صورت مثلا الله مثلا عظیمون، علیمون، قدیرون اینها معنا کرد؟ شاید بشه. البته بحث من الان البته چون این نیست، بحثم پیچیده است، ورود نمی کنم. پس این یک نکته که ما برای خداوند نمیتونیم هدفی تصور کنیم، هدف فاعلی، ولی هدف فعلی خب قطعا داره. کار خداوند هدفدارترین کارهاست، حکیمانه ترین کارهاست، لغو انجام نمیده. با عبارات مختلف این رو بیان فرموده، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. یک، ایحسب الانسان ان یترک السدا. دو، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. این سه، ما خلقناهما الا بالحق. چهار، با عبارات مختلف، افحسبتم انما خلقناکم عبسا. پنج، با عبارات مختلف میفهمد این هدف دار است، منتها اون شیء هدف داره، نف خدا هدف فاعلی داشته باشه. خب همینطور که خداوند هدف فاعلی نداره، خداوند تفکرم نمی کنه. تفکر برای خدا مذموم است، بلکه محاله. مذموم است، هر چیزی میگیم قبیح است در نظام وجود، سر از محال بودن در میاره. این را یعنی محال است از خدا. اهل البیت علیهم السلام هم تفکر به این معنا مثل ما ندارن، چرا؟ چون اونا اذا شاءوا علموا. اهل البیت خدا نیستن، علمشون هم مثل علم خدا نیست. خداوند اذا شاء نداره، یعنی علمش همه معلومات بالفعل، اصلا ما نمیتونیم اینو تصور کنیم، همشون مشهود حق تعالی. ببین الان شما به خیلی چیزا علم دارین، ولی همین الان که شما اینجا نشسته بودین، این در نظرتون بود که مار جزء مثلا مهرداران نیست، نرم تنانه؟ علم ما مثل این چیزه، مثل این دوربینایی که مثلا روی یک موضوعی زوم میکنن متمرکز میشن، اون موضوع الان پیش چشم این دوربینه، بقیه موضوعات اینجا هست و این دیده، اما الان جلو چشش نیست. شما الان که داشتیم صحبت میکردیم، جدول ضرب در خزانه علمیتون هست، ولی الان بهش توجه نداشتین. علمم بهش نه، هم میتونیم بگیم علم دارم، هم میتونیم بگیم یک ثانیه پیش علم نداشتم، چون توجه نبود، در قفسه مربوط به خودش قرار داشت. اگر شما علامه به جمیع علوم بشین، همه علوم رو داشته باشین، در هر آن یک علم دارین به همون چیزی که توجه میکنه، بقیهش معلوم شما نیست. توجه فهمیدین؟ بعد انسان به اون شی توجه کنه تا اون در مرکز توجهش و ادراکش قرار بگیره. الان جدول زد در مرکز توجه من نبود، مثلا اینکه یک کتابی راجع به مورچه ها خوندم، زندگی مورچه ها، مثلا اون مقدارش که یادمه، ولی الان که بهش توجه نکردم در مورد ادراک من نبود. اهل البیت علیهم السلام این عالم را تحت اشراف علمی دارن. در تمام مراتب عالم چون ظهور دارن، وقتی که حضرت ابراهیم فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، این خلیل یک معنای ظاهری داره، یکی هم معانی باطنی و یک تعداد معانی باطنی. همه چی اینجوریه دیگه، هر چیزی تو این عالم یک معانی ظاهری داره و یک معانی باطنی داره. از حضرت سوال کردن که خداوند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چرا ابوالقاسم نام گرفته؟ آقا فهمیدن چونشون فرزندی داشتن به نام قاسم و این قاسم در کودکی از دنیا رفت، به رحمت خدا رفت، به این جهت بهش به حضرت ابوالقاسم گفته میشه. همین سوال را کس دیگه ای آمد پرسید، بعد حضرت جواب دادن، گفتن این به خاطر که حضرت رسول فرزندی داشت. گفت آقا اینو من میدونم، زدنی بیانن، چیزای دیگه شو بگیم. اون شاگرد فهمیده بود که میدونست وقتی که یک چیزی حضرت میگن، یه مستوره ایشو، یه دم دستیشو آمدن گفتن و میزان آتش دیگه. بعد حضرت فرمودن به خاطر اینکه حضرت امیر علیه السلام قاسم است، قسیم الجنت و النار، و بعد امیر المؤمنین در جسم و جانش واسطه فیضش رسول خداست و او تأدیبش کرده، تربیتش کرده و در حقیقت اب علی پیغمبره، بنابراین شده ابوالقاسم. بعد بنابراین ابوالقاسم که گفته میشه یعنی پدر قسیم الجنت و النار، خدا رحمت کنه. مرحوم آقای شعرانی بفرمودن که حیف، کاش که این شاگرد خوب دوباره میگفت زدنی بیانه، نگفته دیگه، حضرتم چیز دیگه نگفته. اون وقت هی مشخص میشد که چه مراتبی وجود داره. البته شبیه این روایت رو از مفضل ابن عمر داریم، روایت خیلی لطیفیه که بعد میگه که امیرالمومنین حبش باعث ورود به بهشت، او قسیم الجنت و النار است، یعنی وارد به بهشت و دوزخ میکنه. بعد میگه خب زدنی بیا، این چجوری؟ بعد حضرت توضیح میدن که کسایی که شناختنش و ولایتش رو پذیرفتن و امثال اینها وارد بهشت میشن، اونم که نه. بعد میگه شما گفتین این رو برای این امت ما فهمیدیم، امم سابقه چی؟ قوم حضرت نوح، اصلا علی نمیشناختن که. بعد حضرت توضیح میدن، بعد میگه خب حالا اینو من فهمیدم منشأش چیه. بعد البته حضرت توضیح میدن، توضیحشون نیاز به توضیح داره ها. بعد میگه خب پس این مالک و خازن چی کارن؟ اینی که شما توضیح دادین یعنی منشأ ورود به بهشت و دخول در جهنم حب و بغض و اطاعت و عصیان علی است. اما بهشت یک مأموری داره به نام رضوان، جهنم یک مأموری داره به نام مالک که او مأمور بهشت و اینا مأمور بهشت و جهنمن، و در روایت هم داریم که اینا وارد بهشت و جهنم میکنن. پس اینا چه کارن؟ آیا اینا این کار، اون فقط امیرالمؤمنین اینه که بهشتی و دوزخی را مشخص میکنه، اینا داخل میکنن؟ به این اعتبار شما گفتین که علی بهشت واره تقسیم میکنه، بهشتی ها رو به بهشت میبره، جهنمی ها رو به جهنم. بعد حضرت فرمودن نخیر، خود امیرالمومنین میبره به بهشت، به خود حضرت امیر میبرد به جهنم، با خازن و مالک هم جمع میشه. توضیحی باز دادن، این توضیحات که همش نیاز به توضیح داره به دست بعضی از اهل معرفت هم افتاده، اونا توضیحی دادن، بعد انسان جای این حدیث براش روشن میشه و بعدم میفهمه چیزایی که از اهل البیت رسیده اگر نبودن اهل البیت به هیچ عنوان به احدی نمیرسید از معارف. قبل از این که حالا بگذاریم این معنا رو که مراتب محفوظه دیگه، تفکر برای اهل البیت اگر علمشون این طوره که هر چی رو بخوان میدانند، پس تفکر مثل ما که یک سری چیزایی رو باید سرهم بکنیم تو ذهنمون تا از اونا نتیجه بگیریم نخواهد بود. از طرفی خدا اولوالالباب را توصیف کرده به تفکر دائمی و اهل البیت اولوالالبابن، بلکه صدر اولوالالبابن، پس این تفکر رو دارن. از طرفی اهل البیت مجهولاتی مثل ما ندارن که این مجهولات اونا رو وادار کنه، مجهولات دارن ولی بخوان میدانن. علم خدا اینطوره که اصلا هیچ جهلی نداره، یک، دو، هیچ چیزم غائب نیست. ما الان جدول ضرب ازمون غائبه، من تا میخوایم میفهمیم. البته هزار تا تفاوت داره، علم ما حصولیه، علم ما مسبوق به جهل، ملحوق به جهل. علم ما واحد نیست، علم خدا و علم ما چیه؟ الان هزار تا گزاره علمی متکثره تو ذهن ما. علم خدا واحده. و یعنی چی واحده؟ این همه معلوم، خب علم‌های متعدد می‌طلبه دیگه، معلوم متعدد، علم متعدد می‌طلبه، متکثرت کثرت در علم خداوند نیست. یعنی ما علم به هر معلومی که داریم یک علمه، علممون به ریاضیات یه چیزه، علممون به گرسنگی خودمون که حضوریه یه چیزه، علممون به شیمی یک چیزه، تو همون شیمی و ریاضی هم هر گزاره یک علم، هر کدومش یک علمه. بعد ما میگیم علم ریاضی، علم ریاضی که یک دونه نیستش، که یک واحد نیست. این وحدت علم ریاضی وحدت چیه؟ در حقیقت وحدت قراردادیه و نه تک گزاره‌هاش هر کدومش یک علم بهشون تعلق میگیره، بلکه تو هر گزاره‌ای هم به موضوعش، به محمولش و به رابطه موضوع و محمولش، به گزارش و چی نهادش، مسندش و مسندان الیهش، هر کدوم یک علمن و به ربطشون هم یک علم، سه تا علم هر گزاره، تازه یکی نیست. کثرت فراوان داره علم ما، تکثر بی‌نهایت در علم ما، ولی علم خدا یک واحده. وقتی که میگیم ریاضی یک علم است، یعنی یک مجموعه از گزاره های علمی که هر کدومش یک علمه، منتها این گزاره چون هم جنس همن، گفتیم اینا یک علمن، شد علم ریاضی. علم خدا واحده، علم خدا حضوریه، علم خدا همون واحد، همش به همه معلومات تعلق گرفته، گذشته و حال آینده نداره، کثرت و قلت نداره. معصومین علمشون اینطوریه که هرچی بخوان میدونن. یه فردی ظاهرن از امیرالمومنین سوالی کرد، حضرت خیلی سریع جواب دادن. بعد ظاهرن از خلیفه دوم گفتش که چقدر زود جواب دادی، به فکری چیزی بکن، بالاخره بی تعمل جواب دادی. حضرت فهمدن این چند تاست؟ گفت پنج. گفتن چقدر زود جواب دادی؟ گفت معلومه دیگه. حضرت فهمدن اونم معلوم. ازا شاو علمو، البته این ازا شاو علمو هر وقت بخوان میدونن، مثل همونطور که هر وقت شما بخواهید به جدول ضرب خودتون که در وجودتون هست مراجعه میکنین و اون رو برای خودتون محل توجه و ادراک قرار میدین. منتها اهل البیت هم مثل خدا نیستن همه معلومات بالفعل نزدشون حاضر باشه، به آنچه توجه کنن علم دارن، توجه نکنن علمی هم ندارن، ادراک به اون چی توجه میکنن. توجه بی نهایت فقط از آن خداست و بس. ظاهرن اینطوریه ها، اینا رو ما اینجوری فهمیدیم. بنابراین اگر به هرچی بخوان توجه کنن میابند، بدون تروی و بدون تفکر، بدون چینش های مفهوم های ذهنی. خب تفکر اینجا چه معنا میده؟ حالا بعد اینو بهش بپردازیم اگر توفیق داشتیم و به یه معنای جمع بندی شده رسیدیم، خدمت سروران عرض میکنیم. اگر هم نرسیدیم که میگیم فقط سوالش رو میدونیم چیه. پس تفکر برای ما یک امر ممدوح هست، چون ما نه علم مطلق بالفعل هستیم، نه اونی هستیم که به علم نامتناهی دست داشته باشه، یعنی کلیدهای اون علم دست ما نیست. و عندهو مفاتح الغیب، فقط نزد خداست کلیدهای غیب. مفاتح، حالا یا جمع مفتح یا جمع مفتح و مفتاحه، اگر جمع مفتاح باشه میشه خزانه های غیب، اگر جمع مفتاح باشه میشه کلیدهای اون خزانه ها. البته شاید کلیدها اینجا سازگار باشه. لا یعلمها الا هو، لا یعلمها اون مفاتح را، مفاتح غیب را، الا هو. لا یعلمه، نمیفهمد، نمیفهمد غیب را جز خدا نمیداند. اون آیه دیگه است که میگه غیب را فقط خدا میداند. اینجا میگه غیب کلیدهایی دارد که کلیدهاش را فقط خدا میدونه. خب قرآن از اونجایی که کتاب هدایت دیگه، بنابراین آنچه بیان میفرماید یک نکته ای داره برای هدایت. یه وقتی یک چیزی رو بیان نمیکنه یا تذکر میده که من اینا رو بیان نکردم، مثلا میفهمد که و منهم من قصصناهم عليك و منهم من لم نقصص عليك یا نقصصهم عليك. از انبیا بسیاریشون رو برای شما توضیح دادیم، جریاناتشون رو، و برخی از انبیا، بسیاری از انبیا رو اصلا برای شما حکایتشون رو بازگو نکردیم. یعنی بازگو نکردیم یعنی چی؟ یعنی لازم نبوده دیگه بازگو کنیم. آنچه از حکمتها و عبرتها و هدایتها لازم بود تو اینایی که به توضیح دادیم هست. یعنی آنچه برای هدایت شما لازم بود تو اون داستانهای انبیایی که ذکر نکردیم بود، تو اینایی که ذکر کردیم هست، به نحو اکمل و اتمش، که بی نیاز میکنه شما رو از اونا. فقط بدان که انبیا فقط اینا نیستن، اونها هم حکایاتی داشتن در خور اینا، این مقدار از بیان کفایت میکنه برای هدایت. یا مثلا فهمد در سوره نحل فهمد خداوند این موجودات رو خلق کرد، بعضی از موجودات رو ذکر میکنه، بعدش میفهمد که دستشون میفهمد و یخلق ما لا تعلمون، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه. بعد از اینکه خلق انسان و سماوات و ارض رو میفهمد، خلق انسان رو میفهمد، خلق حیوانات رو میفهمد، میفهمد و یخلق ما لا تعلمون، چیزهایی را خلق کرده فرموده که شما نمیدانید. این ما لا تعلمون، نه ما لا تعلمون فقط زمان پیغمبر که بگیم اون زمان میکروبار نمیدونستن حالا دونستن، نه الان هم هست چیزایی که ما نمیدانیم، چون این آیه مال همش هست دیگه. زمان امام زمان علیه السلام هم که برسه این آیه رو میخوانیم و یخلق ما لا تعلمون. اگه اون زمان همه آنچه خدا خلق کرده بدانن، آیه میشه دروغ و کذب معاذالله. نه، یه چیزایی هستش خدا خلق کرده هیچ کس هیچ وقتی نخواهد دانست، حداقل نفوس عادی مگر نفوس کمل از اولیا به اونا برسه. یه سلامت خط بفرمایید. خب این که و یخلق ما لا تعلمون یعنی نیاز به گفتنش نیست دیگه. فقط بدانید که مخلوقات همان چیزی که شما فکر میکنین نیست، خیلی عظیمتره از اون چیزی که به چشم شما بیاد یا به علم شما، به کمند علم شما بیاد یا به شهود شما برسد، اگر کسی شهود داشته باشه. فراتر از این حرف هاست. و همین قدم که از مخلوقات شما جلو چشمتون هست برای کار شما کفایت میکنه. برای هدایت شما ذکر اونها لازم نیست. برای هدایت شما همین قدر که بدانید خداوند خلق میکند چیزهایی که نمیدانید و نخواهید دانست، کفایت میکنه. اما اگر یه جا فهمود که و عنده مفاتح الغیب، کلیدهای غیب وجود دارد، این به این معنا نیست، به این چه به چه معناست؟ یعنی اگه لازم نبود که نمیگفت که، یعنی این کلیدها غیبی هست. حالا غیب باید توضیح بده آدم چیه. و این غیب قفلهایی دارد، وقتی که کلیدها دارد، مفاتح دارد، یعنی قفلهایی دارد، یک دونه هم نیست. نمیفهد و عنده مفتاح الغیب و عنده مفاتح الغیب. پس قفلهای فراوانی است که غیب را از دسترس همه دور میکنه، و کلیدهای فراوانی دارد، چون آدم این کلیدها باز بشه، قفلها باز بشه، انسان به غیب میرسه دیگه. به غیب رسیدن هم مطلوبه، چون توسعه وجودی برای انسان داره. همه رو دعوت کرده که به غیب اصلا برسن. اصلا دین آمده که انسان را از این شهادت به غیب ببره، از ملک به ملکوت ببره، از طبیعت به وراء طبیعت ببره. خب فهمند کلیداش دست منه. خب حالا این سوال پیش میاد که این کلیدها چی هاست و هر کدومش چه غیبی را باز میکنه و بعد چجوری بهش میشه دسترسی پیدا کرد. امثال اینها. پس غیبی هست و کلیدهایی داره. قدر متیقنش اینه که این کلیدها دست اهل البیت علیهم السلام هست. ممکن دست بعضی از نفوس کامل از اولیاء خدا هم برخی از این کلیدها باشه، همه کلیدهاش نه. از اونجایی که فرمود مفاتح الغیب هست و خود خدا که نیاز به کلید نداره دیگه، برای خدا چیزی غیب نیستش که بخواد با اون کلید قفلشو باز کنه. پس این کلیدها برای کی خلق شده؟ برای کسی که باز کنه. وگر بنا بود این قفلی باشه که هیچ وقت باز نشه، کلیدش، کلید درست کردن برای چنین قفلی لغوه. درسته؟ درسته. اصلا وجود کلید بدون هدف میشه لغو. بنابراین کلیدها رو باید بهش برسه آدم. حالا که ماها بهش برسیم یا نرسیم دیگه بیچارگی ماست که نمیرسیم. دعوت کرد، بعدم گفته هر روز به این کلیدهای غیبی توجه کنید. تو نماز قفیل است دیگه، آیه سوره انبیاس اگه اشتباه نکن. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقة الی آخر. پس اگر این غیبی هست و کلیدهایی دارد، کلیدهاش هم برای انسان مطرح شده چون تو قرآن آمده، بنابراین انسانهایی باید باشن که همه اون کلیدها رو دارن. اون انسانها میشه اهل البیت علیهم السلام. حالا برخی دیگه از انسانهای پاکی که جدی حرکت کردن، به برخی از اونها برسن، شاید برخی ها به همش برسن، شاید شادم نرسن به همش جز اهل البیت. بنابراین اونا کلید دستشونه، نیاز به فکر کردن ندارن، توجه کنند میابند. البته این از راه های دیگه هم اثبات میشه، چون اونها سیطره وجودی دارن بر عوالم. عوالم خلقت مثل مراتب وجود خودشونه، همونطور که من الان به شما الان همینجا که نشسته بودین به ضربان قلبتون تا حالا توجه کردین؟ حالا توجه میکنین؟ میان که قلبتون میزنه. به تنفس خودتون توجه نکرد، ولی توجه کنین میان در خودتونه. مراتب عالم خلقت مثل مراتب وجود اهل البیته. از این طریق هم میشه توجه کرد. پس با باید تفکر در ماده اونها معنایی داشته باشد غیر از تفکر در ما. توجه فهمیدیم؟ حالا چیه؟ باید به جلسه دیگه ای موکولش کنیم. البته در مورد انبیاء اعظام ممکنه بعضی از مراتب تفکری باشه. البته تفاوت ها همیشه هست دیگه. این فضلنا بعض النبیین علی بعض موجوده دیگه. آیا انبیاء دیگه اینطور بودن که اذا شاء و علمو هرچه بخوان بتونن داشته باشن یا نه؟ نمیدونیم. بنابراین اون تفاوت ها هست. شما ببینید تمام انبیا مراتب وجودی رسول الله هن. این که رسول اکرم حائز جمیع مراتب نبوت و ولایته، این یک. بنابراین تمام مراتب نبوت و تمام ابعاد نبوت را دارد، این دو. و یکی از معانی خاتم رسولان، خاتم نبیین، ختم کرده یعنی تمام مراتب نبوت رو در خودش جمع کرده، خاتم است. هر کدوم از انبیا مظهر بعضی از صفات و افعال حق تعالی هست. مثلا شیخ هبت اللهه، هبت الله یعنی عطیه خدا، و بعد عطیه‌ای به کسی برسه از مثلا حضرت شیخ. ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، یوسف سلام الله علیه مظهر اقتدار در عالم مثال، عالم خیال، اونطور که بعضی از اهل معرفت گفتن. به همین خاطره که علم به چی داره؟ تحویل احادیث. و همینطور سایر. حضرت نوح مظهر تسبیح و تنزیه حق تعالی است. هر کدوم اینا مظهر یک چیزه. اما همه این مظاهر در رسول خدا هست به نحو اکمل و اتم. یعنی هبه‌ای که اشخاص از هبت الله بخوان بگیرن، هبت الله هست در نهایتا سقفش در مثلا اعطاء مظهریت اسماء و صفات خدا. ولی هبت الله بودن رسول اکرم در مرتبه تجلی ذاتیه که حضرت شیخ هبت الله اصلا تصوری ازش نداره. خلت حضرت ابراهیم در یه مرتبه، یه خلت حضرت رسول در مرتبه فوق اونه، تصورش رو حضرت ابراهیم نداره. همون ویژگی را از رسول الله گرفتن دیگه، اصلا منتها به اندازه آینه وجودی خودشون، نه به اندازه ویژگی خود حضرت رسول اکرم. اینه که حضرت، حالا یه مثال بزنم، ببینید حضرت یوسف علم تعویل احادیث داره دیگه. وقتی که خوابش رو برای پدر تعریف میکنه که انی رأیت احد عشر کوکبا، بعد حضرت یعقوب میفهمند و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. جای دیگه هم خود حضرت میفهمد که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، از تعویل احادیث به من تعلیم فرمود. هر کسی علم کشف عالم مثال، تعبیر رؤیا، امثال اینها بخواد داشته باشه، از مذاق حضرت یوسف در حقیقت بهش میرسه این ذوق. اما تعویل احادیث غیر از تعبیر خوابه. توجه فهمیدین؟ تعویل احادیث تعبیر خواب نیست که. تو همین سوره یوسف اون وقتی که ملک خواب میبینه میفهمد که انی رأیت احد رأیت احد رأیت انی ارا فی المنام سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات نبعون یاره چه نبعونی به تعویلهی بگین آیه رو افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون. ما یه تعبیر خواب داریم لرؤیا تعبرون، تعبیر رؤیا، اما حضرت نمی‌فهمد و علمتنی من تعبیر رؤیا. تعویل احادیث یک چیزه، تعبیر رؤیا و احلام یک چیز دیگه است. حضرت تعویل احادیث داره، اون باز کار نداریم چیه، خیلی بالاتر است از تعبیر خواب. حالا بعد حضرت یوسف وقتی که اون خواب رو دید، 11 تا ستاره و اینها، بعد میفهمد که در اواخر سوره یوسف میفهمد که پدر و مادرش آمدن. حضرت یوسف آمد به استقبال پدر و مادر. این هم که معروف شده که حضرت یوسف مثلا از اسب پیاده نشد و بعد این پیاده نشدن به خاطر اون جایگاه مثلا حکومتی و مقامش بود و اینها، بعد جبرئیل آمد گفتش که چرا این کار رو نکردی، حالا نور نبوت از تو بیرون رفت، از انبیای بنی اسرائیل یعنی انبیای فرزندان یعقوب از طرف حضرت یوسف نیستن دیگه، از لاوی هن. لاوی بزرگترین فرزند حضرت یوسف جز اون 10 نفره. البته درسته که انبیای بنی اسرائیلی از نسل حضرت یوسف سلام الله علیه نیستن، الا اینکه اون داستان غلطه. حالا جناب حافظم آورده تو اشعارش که الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، این قطعا غلطه، هر کی گفته باشه، حافظ باشه و غیر حافظ. پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. یوسف مخلص، مغرور نمیشه، این حرف غلطه. با قرآن هم سازگار نیست. میفهمد که قرآن میفهمد وقتی که یوسف پدر مادرش آمدن، از شهر رفت بیرون به استقبالشون، تا بیابون رفته. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوای و قالت خلوا المصر ان شاء الله آمین. میگه بیاین وارد شهر بشین، یعنی استقبالش کجا واقع شده؟ بیرون شهر بوده. بعدم میگه آوا الیه، بالای اسب و شتر باشه مگه میتونه بغل کنه کسی رو؟ تعبیر قرآن دقت نشده دیگه، منظم کرد پدر مادرش رو به سینه‌اش چسبونده اینها. بعدم وقتی که رفت اونجا و رفع ابویه علی العرش، حالا کار نداریم اینا رو. بعد و خروا له سجدن، اینا بهش سجده کردن. نمیفهمد و سجدوا له، خروا له سجدن، نکته داره، کار نداره. و خروا له سجدن و قال یا ابت هذا تعویل رؤیای، این تعویل رؤیای من است که تو کودکی دیدم 40 سال پیش که ماه و خورشید و 11 ستاره بر من سجده میکنه. هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، که خدای من اون را حق قرار داد، یعنی اون رؤیایی که دیده بودم، اون صورتی که دیده بودم، اینجا حق شد. خب حق شد یعنی چی شد؟ یعنی ثابت شد. چون حق چند تا معنا داره دیگه، یکی از معناش ثبوته دیگه. یا حق شد یعنی حالا به حس در آمد از اون رویا، ثابت حسی شد. البته حق پنج تا معنا داره، به معانی حق حالا فعلا کار نداریم. بعد این نهایت ذوق و مشرب حضرت یوسفه. البته حضرت یوسف تعبیر خواب هم که میکنه اینطور نیستش که با مفاهیم تعبیر خواب کنه. تعبیر خواب حضرت یوسف تعبیر خوابی که افراد عام تعبیر خواب میکنن چجوریه؟ مثلا یک جای خوندن که این دلالت بر این میکند، آب دلالت بر مثلا فلان میکنند، از آن دلالت بر حج میکنند، دلالت بر مرگ میکنند، چه بچه. بعد اینا در مفهومات این که این اشیاء حاوی چه مفهومی هستند رو تو ذهن داره. البته خیلی وقتا این خوابها به منطقه ها هم فرق میکنه. توجه فرمودین؟ خوابی که یه آقای مثلا فرض کنید اسکیمو ببینه، اون دیگه اصلا خواب ممکنه باران نبینه، یا خواب مثلا فرض کنید که یه خاکی که بلند بشه و مثلا گردابی از خاک باشه هیچ وقت نبینه، چون تو خزانه خیالش نیست. خواب ها به علت این که تصویریه که قوه خیال انسان از اشیاء میسازه، قوه خیال چیزی که نداشته باشه یا انس نداشته باشه مطابقش صورتگری نمی کند. به همین خاطر خوابهای افراد در فرهنگهای مختلف تعبیرهای مختلفی هم داره. الان شما با این کتابای تعبیر خوابی که در فرهنگ اسلامی و اینا تو بین ماها شکل گرفته، ببین این کتابا رو توی آلمان با اونا فرد بگه این خواب رو دیدم، خیلی وقتا این اصلا غلط در میاد، چون مثلا اون چیزی که قوه خیالش میسازه با چیزی که قوه خیال شما میسازد دو تا چیز متفاوته. الان مثال بزنم، الان تو ذهنتون بیارین مثلا گرگ رو، الان قوه خیالتون بخواد مثلا برای این یک مفهوم برعکس گفتم، مفهوم مثلا حیله‌گری رو، قوه خیالتون چه صورتی حیوانی براش میسازه؟ روباه دیگه، درسته؟ تقریبا هیچ کس نمیگه مثلا فرض کنید که آهو. حالا اگر روباه تو یک فرهنگ دیگه تصویری از یک نماد دیگه باشه، مثلا با همتی باشه، اون فرد اگر چیزی را دیده باشه، چون ما وقتی که یک چیزی رو میبینیم در عالم مثال میبینیم، بعد برای اون دو حالت داره. گاهی وقتا خود اون شیء را عیناً میبینه، یعنی فرد میبینه که علم دارد، میبینه که بچهش رو داره ذبح میکنه، مییابد. البته علم را مییابد، ذبح فرزند را مثلا چی میکنه؟ میبینه، عین همون را میبینه. این برخی از رؤیاهای صادق اینجوری هست که رؤیای صادق یعنی چیزی که بافته خود خیال نباشه، صدق داشته، خبر از یک واقعی بده. حالا این خبر از واقع دادن گاهی وقتا صورتگری قوه خیال خود انسان هم درش دخالت میکنه، گاهی وقتا دخالت نمیکنه. اون مثل دخالت نکردنش مثل صحنه ای که حضرت ابراهیم فرزند خودش رو سر میبرید دید، این رو دارم میبینم، اینی عراف المنامه. تو خواب به حضرت ابراهیم امر نشد که تو برو فرزندت را بکش ذبح کن، نه، تو خوابش رو دید، خواب ذبح کردن رو دید. و چون خواب انبیا صدق است، باید این در خارج واقع بشه. تا حالا چون واقع نشده، پس این مربوط به آینده است، باید واقع بکند خواب رو. اینی که حضرت حق تعالی وقتی که این فرزند رو ذبح میکنه میگه قد صدقت الرؤیا، رؤیات را به صدق نشاندی، رؤیای صادقه ای بود که صدقش توسط خودش خودتو محقق شد. کار نداریم. این پس گاهی وقتا خوابها عیناً اینجوریه که اکثرا خوابهای ما اینجوری نیست، در کمی از نفوس هستش که عین اون مطلب را میبینن. گاهی وقتا اون مطلبی که میبینه براش صورتگری میکنه، مثلا دشمنی یک دشمن را میبینه براش یک صورتی میسازه قوه خیالش. ضمن این که خزانه خیال ما خیلیش خودآگاه نیست، ممکنه مثلا بگم من اصلا توجه به این که مثلا قورباغه نماد فلان شی هست نداشتم، یا توجه به این که مثلا تمساح نماد چیه نداشتم. قوه خیال فوق العاده گسترده است، یعنی به گستردگی عالم برزخ نسبت به عالم دنیا چقدر گسترده است، دنیا نسبت به جنین چقدر گسترده است، قوه خیال نسبت به قوای حسی همینقدر گسترده است. بعضی هم ممکنه البته فطری باشه، اینم احتمالش هست، ولی یه بحث فرهنگ و اون چیزای کسبی هم درش هست. یه عده اینجوری تعبیر خواب میکنن، این یک. حالا اگر خوابی فرد دیده باشه که مثلا عینش باشه که هیچ، اگر صورت برای اون خواب قوه خیالش ساخته باشه با توجه به هر این که هر صورتی نماد چه حقیقتیه، مثل پازل کنار هم میچینن اینو تعبیر میکنن. حضرت یوسف اینجوری خواب رو تعبیر نمیکرده که، این علم تعبیر خواب توسط حضرت یوسف اینجوری نبوده. حضرت یوسف با توجه به خوابی که براش تعریف میکردن میرفته اون حقیقتی که اون فرد دیده بوده، اقتدار در عالم مثال داشته حضرت یوسف، در همون عالم مثال وارد میشده، خود اون حقیقت را میدیده، یعنی معال این فرد را میدیده. به همین خاطر اون دو نفری که خوابشون رو تو زندان تعریف کردن برای حضرت یوسف، یه اونی که گفتش که بالای سرم نون بود و پرنده ها میخوردن، حضرت وقتی که فرمود که شما را اعدام میکنن و نمیدونم پرنده ها مغز سرتو میخورن، گفت دروغ گفتم، گفت تموم شد، چه من بر اساس گفته تو نمیگم که اینا را، رفتم به عالم مثال تو این حقیقت را دیدم. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، حق همین بود که گفتم، حالا شما دروغ هم گفت داشتی اینه، هر خواب دیگه ای هم دیده باشی. اون وقت اقتدار حضرت یوسف تو این عالم مثاله. بعد حضرت وقتی که اون خواب و تو بچگی دید و سجده‌ای که کردنش در میان سالی، گفتش که هازا تأویل رؤیای و جعلها ربی حقا، یعنی اون رؤیا بود، اون فرع بود، این چیه؟ این که الان شما سجده کردین اصل واقعه. این بر مشرب و مزاق یوسفیه. حالا وقتی که به رسول اکرم بگین این جریان رو اگر بخوان بفرماین، میگن اون رؤیا بود، این هم رؤیاست. چطور؟ وقتی که حضرت میفرمان الناس و نیام اذا ماتو انتبهو، یعنی واقعیت کجاست بعد از مرگ. ما یه چیزایی تو خواب میبینیم، اینا تعبیر و تعویل داره، هم تعبیر داره هم تعویل، تعویل غیر تعبیر. مثلا مار میبینیم، تعبیرش اینه که یک دزدی مثلا میاد ماره نیش میزنه، دزدی چی؟ یه دشمنی میاد یه آسیبی میزنه، به عنوان مثال. این یه تعبیر، یعنی ویژگی خواب این است که یک صورتی است که حکایت از یک شیئی وراء خودش میکنه دیگه، درسته؟ و فردی که در خوابه از حقایق اطرافش غافل و غایبه. درست شد این دوتا. حالا آنچه در اینجا میبینیم چیه؟ ما تو این عالم که هستیم از حقایق اصلی چی هستیم؟ غایبیم دیگه، غافلیم. و هرچی هم اینجا داریم مثل همون خوابیه که تعبیر و تأویل داره. الان ما فکر میکنیم که مثلا خدا مال بهمون داد، اما این مال مثل همون ماری که تو خواب آمد نیش زد حکایت از چیز دیگه است. اهل حق میبینن که این مالی که به تو داد خدا میخواست تو رو عقوبت کنه، حکایت از حقیقتی داره ورای خودش. این مشکلی که اینجا پیش آمد اون بود، جهنم حضرت خضر دیگه، بچه مرده. از خضر پدر مادر بپرسن ظاهرش چیه، آنچه در خواب دنیا دیدن چیه؟ بچه‌مون مرد. تعبیرش چیه؟ خاری بود از سر راهت خدا برداشت، کشتی سوراخ شد، دردم دیوار خراب ساخته شد. همه ما منامون فی منامیم، خوابهای پشت سریم، پشت سر همیم. اونی که اهل حقیقته میگه هر کدوم از این خوابها این تعبیرشه و یک روزی تعویل میشه. تعویلش که وقتی که از خواب بیدار شد، اذا ماتو انتبهو. پس آنچه یوسف در خواب دید و بیدار شد گفت این حقه، به لسان یوسفه، یعنی خواب را فرع دید و اصل را این عالم حسی. اما اگر حق، حق به چه معناست؟ به معنای حسه، که هر دوتا حس صورت دیگه، صورت حسی، هم آنچه تو خوابه هم آنچه تو بیداریه. اگر به معنای اینه که اینا اصل و فرعن، هیچ کدومشون اصل نیستن، نه خواب اصله نه بیداریش اصله. اینی که قرآن میفهمد یوم یعتی تعویلهو، تعویل این قرآن روزی میرسد که قیام قیامت باشه. حق اونجاست، ذالکل یوم الحق. یعنی اگر به زبان رسول الله کسی بگه، بگه منامون فی منام بود، مثل کسی که خواب دیده، تو خواب میبینه که خوابم، بعد تو همون خواب میبینه از خواب بیدار شدم، خواب دیدم که مثلا ماری نیشم زد، بعد از خواب بیدار شدم، بعد دیدم که مثلا پسر عموم آمد مثلا یه آزاری به ام رسوند، خوابم تعبیر شد توی خواب. حالا که بیدار شده هر دوتاش خوابه. وقتی که ما بیدار بشیم در زمان مرگ و بیدارتر بشیم در زمان بعث و قیامت، میفهمیم که خواب در خواب بودیم، در یه خوابی خوابیده بودیم و اون خوابا تعبیر میشد توی خواب. حالا ببین تفاوت مشرب نبوی با یوسفی کجاست. یوسف محمدی اگر ظهور کنه چقدر حقایق میگه. بسم الله محمد رو داشته باشیم. میگه تمام عالم کون خیال است و خواب. نه خیال یعنی بی خود ها، یعنی خواب خیال است، عالم طبیعت و ماده خیاله، عالم مثال هم خیاله، عالم قیامت هم در نظر رسول اکرم خیاله. عالم میشه خیال حق. خیال یعنی آنچه خبر از حقیقت دیگری میدهد. ما سوى الله اگر فرض داشته باشه همش میشه خیال حق، یعنی آینه ها و صورت هایی که حکایت از یک اصلی میکنه. اصلی هم نیست جز خداوند، لا اله الا هو. تفاوت ها ملحوظه دیگه. البته خب بحث تفکر را انشاءالله در آیه تفکر رو میخواستیم الان بگیم، انشاءالله جلسه بعد از این کنیم. الحمدلله رب العالمین.